بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس شرح منازل الصائرین، استاد فلا، 29 آبان ماه 1402.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
عرض ادب میکنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان و آرزوی سلامتی برای وجود شریفشون و توفیقات فراوان برای سرگزارشون، به خصوص مقام اعظم رهبری و مبارزین غزه، با ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در بحث امتدادهای عرفان به عنوان، میشه گفت تقریبا به عنوان نمونه، این چند مورد به عنوان 5 امتداد عرفان مطرح شد و 4 هم امتداد فرهنگی حتی تمدنی محسوب میشه. تمدنیش هم به جهت هم ورود تو حوزه پیشوری و این است که خیلی تمیز باید روایت بشه. حالا اگر ما اینو یکی از موضوعات چیز قرار دادیم، موضوعات نشست قرار دادیم، یکی از عزیزان اگر انشاءالله اینو قبول بکنه، خودش که خیلی کیف میکنه و کلی تعجب میکنه، کلی گلای من میشه. ایناش همش تو مایه های کلیه، یعنی تعجب میکنه که چرا ما مثلا بلد نیستیم از سرمایه همون استفاده کنیم. این مورد چنده تو این فهرست؟ همون مورد دوست دیگه، جریان فوتیان و زمینه های الهامگیری و نکته آموزی از هم. این انشاءالله دیگه بسپریم به اون ظرفیت، چون ما خیلی داره مجالمون داره کم میشه. در باب الگوی برگزاری نشست هم یه الگو پیشنهاد کردیم، دوستان احتمالاً ویرایش خواهن کردیم الگو رو، ولی یک مورد دو مورد هم بر اساس این الگو اجرا بشه، ما به لحاظ دانش فنی هم یه مقدار جلوتر میریم، یه خورده برخوردارتر میشیم. خب من 2-3 سرفصل میخوام هر طور شده امروز تموم کنم اینا رو، اگر یه خورده سری من رفتم بزرگواری کنید و حرف بفرمید. امتداد دیگری هم میشه تصفیه کرد و اون هم امتداد حکومتی است برای عرفان، قابل بررسی است، البته دور از ذهن نیست که در باب حرکت‌های اجتماعی عرفان ایده داشته باشه. اصل این که باشد یا نباشد مجازی رو باید چیز کنم، من یادم میدم، فقط هر سری این چیز رو باید به من ارسال کنم. اگه همون قرار باشه دارم. خیلی این که عرفان بیاد در حوزه نهضت‌های اجتماعی وارد بشه و سخنی داشته باشه، اصل این که یه خیزشی صورت بگیره نگیره، با چه کیفیتی باشه و مقاصد خودش رو چی تعریف بکنه. و ما به خصوص سوالمون درباره انقلاب اسلامی است. آیا انقلاب ایران امتداد فکر و فرهنگ عرفانی است؟ اینجوری باید بگیم، باید بگیم انقلاب اسلامی رو می‌بینید به خاطر چی دارید؟ چون فکر و فرهنگ عرفانی مثلا یا نزد همه مردم بود، ذائقه شو داشتن، یا اون تیمی که پا توی میدون گذاشت اونا ذائقه شو اینطوری داشتن. آیا این که مبارزان امام خمینی رحمت الله همه به صورت گدازنده‌ای در اندیشه لقاء الله می افتادند نشان دهنده عرفانی بودن مبنای این خیزش است، یا اینکه باید بگیم همه حرکت‌های اسلامی اینطور میشن؟ چی باید گفت؟ میگیم که با دیگه حرکتی که به نام خدا باشه همینطوری میشه دیگه. طرف میبینه من جونم رو دارم میدم به خاطر خدا، دیگه توی این فرهنگ میفته طبیعتا. آیا اینطوریه یا اینکه نه خود این یه علامتیست که ببین پرچم داران این نهضت چون گرایشات شدید عرفانی داشتن هر کسی بهشون بله میگه، بهشون دست میده، اینطوری میشه دغدغه لقاول. چون دغدغه عجیبی هم هست، یعنی خب اصلا فرهنگ مبارزه اینطوری نبود. من بنام یه مش اخوی و برادر و فداکاری برای ملت و فداکاری برای تاریخ و اینجور چیزا مثلا انگیزه های چیز میشد، انگیزه های مبارزه میشد. ولی از موقعی که با حضرت امام دست دادن مبارز مثل کسانی که در محراب کل عمرشون سپری میشد و در کنج فرض فرمایید یک عبادتگاهی بودند، مثل اونها کاملا دغدغه لقاء الله پیدا کرده بودند و عجیب بود. یعنی قبل انقلاب حتی، بعد انقلاب هم هی داشتین آنچنان تر می شد، هی هرچی جلوتر می رفت تا اینکه با بیل زدن کمش درست شدن. آیا این که امام خود استاد نظری و عملی عرفان بوده شاهدی بر این نیست که عرفان به اصطلاح نقش جدی داشته در انقلاب اسلامی؟ این آیا بیش از این شاهدی توی انقلاب هست که بخوایم بگیم؟ حالا میگم چرا دارم فقط سوال تحمیم. آقای دکتر احسان شریعتی یه دیداری رو، سه دیدار با امام داشته، حالا یه دیدارش توی نوفل دوشاتو بوده، خیلی چیز خاصی نیست، دو تا دیدار دیگه داره که اونا رو نقل میکنه. میگه روزی با دکتر منصور فرهنگ خدمت امام رسیده بودیم، ایشون از حضرت امام پرسید که نقش عرفان در اندیشه و حرکت شما چه بوده است؟ ایشون جواب داد هیچ نقش. بعد میگه من تعجب کردم، گفتم که این لحجه، میگه دکتر فرهنگ لحجه چیزی داشت، آمریکایی داشت، گفتم نکن از لحجهش بعدش اومد حضرت امام. بعد دومین پرسشی که سوال کرد این بود که نقش روشنفکرانی چون بازرگان و طالقانی و به ویژه شریعتی در زمین سازی فکری انقلاب چه بوده است؟ بازیشان گفتن هیچ نقشی. بعد پس از مکسی افزودن حتی برخی از این آقایان را از سر منابر میکوبیدن. چه نقشی؟ بعضی از این آقایون که اصلا سر منابر داشتن میکوبیدن اصلا نقش چه نقشی داشتن؟ و پیرامونشان اختلاف نظرهایی به وجود آمده بود. اما امروزه در شهر روستا شاهد وحدت کلمه هستیم که باید مراقب بود از بین نرود. سریع چیز کرد، جمع کرد. پیش خود حد زدم که احتمالاً آمدن اخیر برخی از روحانیون نزدیشان و بدگویی و سعادت از پیروان شریعتی در موضع ایشان تأثیر گذاشته باشد. در اینجا بود که ناگهان سید احمد آقا وارد بحث شد و پرسید نقش خود شما در انقلاب چه بوده است؟ معلومه اینا همشون دنبال ناخوز زدن بودن، دیده که تماش داره میگه هیچی هیچی اینا، شما نقش چی؟ ایشان بازم تکرار کرد هیچ نقشی. آقا طبیعتا اینو تعجب می‌کنم، میگه که چون من از سال 42 تا کنون 15 سال است که از مردم دعوت به حرکت میکنم و اجابت نمیکنم، اما امروزه الهی شده و چون این نهضتی به راه افتاده و چون این وحدتی پیدا شده. میگه اگه من بود که من 15 سال دارم میگم، چطور شد یه دفعه مردم قیام کردن؟ به من چه ربطی داره؟ این پاسخ آخر ایشون میگه، آیه شریعتی میگه، میگه این پاسخ آخر ارزیابی فلسفی خاص آقای خمینی را نشان میداد که در آن زمان به نظرم متأثر از نوعی جهانبینی تاریخی تقدیری ابن عربیوار می آمد که به تعبیر جامی حقیقت را به هر دوری ظهوری است، ز اسمی بر جهان افتاده نوری است. میگه احساس کردم که تو حس چیزه، مثلا معنویه تو حس عرفانیه، هیچی به تعبیرمون هیچیه از نظر ایشون تبدیل شد به همه چی که اون اصلا کلن آنتنش اونجا افتاده. خب علاوه بر این انقلاب، خب بعدش هم نظام تشکیل شد. ما از نگاه عرفانی برای یک حکمرانی معنا پیشه استفاده کردیم؟ سوال دارم. مثلا مقاصدی رو تعریف کردیم عرفانیست، مثلا امام میگفت یقظه القومت لله قیام لله، بعد دو مرتبه مقاصد اینجوری مثلا تعریف کردیم، مقاصد اصلا اینطوری تعریف کردیم موقع حکمرانی یا موقع که نظام دستمون. بازم این کارا رو کردیم، اینجوری بود اصلا اصولمون، روش هامون. ما مثلا به صورت عرفانی مدیریت کردیم یا حداقل به صورت عرفانی رهبری کردیم. البته خب واقعا یه شواهدی هم هست، مثلا جنگ رو نمیشه گفت مدیریت معمولی بوده، خب واقعا میخوره بهش که بگیم عرفانی مدیریت شده. ولی خب خود قالب ولایت چی؟ اینقدر ولایت برجسته شده و بعد یه شواهدی هم ازشون یه کتابی نمیشه دو جوانی در ولایت و خلافت و اینا، این نشون نمیده که این همون جوری مونده همونطوری مونده با اون حس و حال توفنده چیز عرفانی اومده توی فقه. ظرفیت های فقه رو نگاه کرده، ولایت دیگه، ولایت فقیه اینو گرفته کشیده بالا. اصلا هم چیز عجیبی نیست، اصلا چیز عجیبی نیست. یعنی اگه متخصص دیگری هم باشه، رویکرد دیگری هم داشته باشه، کاملا ارادتمند ها میاد سراغ فقه، اون عناصری که به اون اتمسفر او خیلی چراغ سبز نشون میده و میدرخشه از نظر اون اتمسفر، اونا رو میگیره میکشه بالا، استقبال میده. خب مثلا اعلام میکنه این فقه به شدت تربیتی است، مثلا خودش گرایشات تربیتی داره به شدت هم. یا مثلا میگه که این فقه به شدت سیاسی است یا تمدنی، به شدت این فقه تمدنی. حالا میگه اون بنده خدا تربیتی اصلا تمدن سرش نمیشه، اما این چون خودش ظرفیت های تمدنی فقه رو میبینه، یا مثلا سبک زندگی، کلی شاهد میاره از توصیه‌هایی که برای یه روز فقط فقه اسلامی کرده، کلی شاهد میاره که فقه اسلامی زندگی رو میفهمه، سبک زندگی رو میفهمه و سبک سازه، یعنی دست برده ویرایش کنه، یه سبک زندگی بشید، نه برنامه زندگی صرفا، یه سبک زندگی. چون حرفه‌ایه، یه تکون میخوره فقه، میگه آه اینو من دیدم اینه، بعد میگه که حالا میگه چی چی، من کلی پهنه تو این سفره، کلی نکته پهنه. هر کی پشت این چیز نشسته، رول نشسته، سبک زندگی میفهم این صحنه رو. خیلی چیز عجیبی نیست. اگه ظرفیت های عرفانی مثلا داشته باشه فر، خب حضرت امام هم که اونجاها گیر کرده، شاهدش هم بعد انقلاب بود، تا انقلاب پیروز شد، تفسیر عرفانی سوره حمد، بعد اون تعطیل شد، بعد دیگه همش دیگه حرفای عرفانی. این خود قالب ولایت نشون نمیده اینجور ولایت روشون بالا آورده، زور و ظرفیت بهش داده، براش قائل شده، نوع جمله هایی که میگه، نسبتی که از مردم بر در قبال ولایت میخواد و اینها، اینا نشون نمیده که این ذائقه عرفانیست اینجا حضور داره. درسته؟ اینا خب واقعا جایی بررسی داره. راستش ما اینجا سوالای زیادی داریم و خیلی کار داریم، یعنی ما با این قسمت یه خورده کار داریم بر حسب دغدغه‌هایی که داریم و دغدغه‌هایی که مثل این جمع دارن، ما با این قسمت یه مقداری کار داریم. خب من دیگه از اون صرفه از کاملا خارج میشم. بله، مثلا
که
این فرمان
معقوله، یعنی کسی یه نظام فکری داشته باشه، خب میاد ابعاد مختلف رو با هم تعریف کنه. در زمین حضرت امام یه چیز عجیبه، و اینکه خیلی انگار ایشون تعریف رو نمیخواد به صراحت برقرار بکنه. بله، اونجا یه موقع یا وقت باشه توضیح بدید، اول اینکه قبول دارید یا نه، مثلا بلایت فقیر مثلا میکنن آدم خدا رو بکنه، مثلا با این شخصیت عرفانی باید بیدید دو تا چاشمی پررنگتر عرفان رو مثلا ایشون بیاره، داره این نمیاره. مثلا تو مثلا نگاهش داره حالا قانون یا بعضی مثلا صدور بعضی فتاوا نمیدونم چی بشه، انگار او ذائقه رو آدم احساسش میکنه، ولی اینکه اینها تو همدیگه سرایان پیدا کرده باشن رفته باشن.
یه نکته یه عرض بکنم در استقبالی از فرمایش که جناب استاد انصاری دارن، این که ببینید اگه این کارو میتونید انجام بدید، اگه این که کتابی که درباره زندگی حضرت امامه، اینا رو چیز کنید، اینا رو جمع بکنید، یه بار همینطوری کیلویی بخونیدش خیلی خوبه، به خصوص حالا اگه توقعاتی هم داشته باشید از قبل اینا، که حالا به اون دارم میشه. یکی از چیزهایی که باید ببینید درندش بودن سینه امام، اینو احتمالاً رصد میکنه که دیدید مثلا پارکینگ های کوچیک مثلا به زوری پراید رو جا چیز میکنن، بعد بعضی پارکینگ ها بزرگ تریلی توش تاب میخوره، این پایانه های چیز عجیب حضرت امام، عجیب. یعنی ما واقعا یه جا به جایی رو میترسیم، امام اینطوری نیست. مثلا یکی از نکته هایی که خیلی جالبه اینه که اصلا امام اونقدر آیه نمیخونه، با توجه به اینکه امام کاملا متوجه میکروفونه، میدونه چی کار داره میکنه با این سخنرانی، یه چیز عجیبیه تحفظی که امام داره چیز نکنه، قرآن نخونه. حالا جالبه، حالا یه مثال بزنم، حالا به این آثارش چی؟ آیه توسلی، خدا رحمتش میکنه، که آخرش هم به عشق امام سکته کرد و از دنیا رفت. جا؟ بله بله، آیه توسلی. ایشون میگفتش که امام که اومد، همون 57، مردم جمع شده بودن، روح من این خمینی بود، چه اینا. بعد میگفت من کنار امام بودم، گفتم که ما تا این مردم رو داریم هیچ قصه ای نداریم، از کسی نمی ترسیم. بعد گفتیم لبخند زنه امام، گفتم که چیه آقا، شما خودتون یاد دادید به ما این چیزه رو؟ گفت های توسلی دیگه گول نمی خواهد. بعد گفتم چطور؟ گفت یادت اون موقع که منو از زندان بیتری آزاد کردن آوردن قم، همینجوری این جمعیت ریخته بودن، 15 سال پیش ریخته بودن قم و همین روح منی خمینی نمیدونم فلان اینها، میگفت یک لحظه به قلب من خطور کرد این مردمو هر کی داشته باشه این هیچ کی حریفش نیست، میگفت همین نهضت رو 15 سال عقب انداخت. بعد گفت دیگه رو نمیخوام آقای توسلی. هیچ عجب. بعدم خب میدونید یه آدمی تو سطح نیست، خیلی چیزان بهش رسوندن، اطلاعات زیادی هم بهش رسوندن، حالا غیر از اون چیزایی که خودشون میدیده، یه حال چیز، یعنی اصلا فرمولایشون خیلی متفاوته. میبینی که بابا هر کی ذهن قرآنی مثل ایشون داشته باشه اینو نشون میده. چرا؟ چون مردم شیفته قرآنن. هیچ بوزنه، هیچ اسمی خیلی نه، هیچا اسمی از امام زمان نمیابر، طوری که من اون موقع ها نخوندم، بعد رحلتشون خوندم. یه بند خدایی میگه، فکر کنم شاید حاج احمد آقا نقل کرده، میگه من به امام گفتم که میگن چرا امام کاری با چیز نداره، امام زمان نداره. بعد موقع امام گفتش با امام که دیگه هرچی داریم از ایشونه، یعنی چی کاری با امام زمان؟ گفتن که خب ایشون هیچ یادی نمی کنه امام زمان. بعد موقع امام که عجب بی‌انصاف هایی هستن، چیکار باید بکنم من؟ ما هرچی داریم از امام زمانه و اینها دقت میکنیم. این خیلی امام زمان امام زمانو اللهم کل ولی یک نمیدونم چی چی و این بساطا ندارهشون. خب کس بعضی کسا فکر میکنن که نه اینا خودشونو دارن میبینن، امام زمانو نمیبینن. خب هر جوری، یعنی ذهنو اگه میخوایی رها کنی که هر تو خواستی میتونی تحلیل کنی، ولی ما الان از این بود داریم نگاه میکنیم که چقدر خیلی دلیران است این قضیه توی مملکت امام زمان و در میان شیعه و اینا، اینقدر هی آقا آقا نمی کنه این بنده خدا حضرت امام، که خود آقا هم یاد گرفته. حتی خود آقا خودتون میدونید به این حضرت آقا خیلی خیلی پررنگتر از اونی که بتونید حدس بزنید ذهنش قرآنیه، به شدت ذهنش قرآنیه. خب ولی اونقدر قرآن نمیخونه، اونقدر یعنی الفاظ قرآن رو نمیگه. اینم من به نظرم متأثر از امام، یعنی امام یه مقدار دوزش آورد پایین همین رفتار حضرت امام، ولی ایشون خیلی قرآن میخون. فلذا این قضیهی که میفرمایید توی به صلاح رفت و دست و بال یه کسی مثل ایشون حوصله کردن. من مثلا میخوندم حوادث زندگی حضرت امام رو، مثلا یکی از چیزایی که برای من جالب بود و گاهی اعصابم خرد میشد حرف نزدن ایشون. مثلا مجموعه از شواهد معلوم میکرد که امام نگاهش اینطوریه به قضیه، عمق بودش ها توش عمق بود و امام هیچی نمیگفت. جنبندی که من داشتم این بود که ایشون داره اعتماد میکنه به یه عده آدم با شعوری که میان حالا بعدش این حوادث رو مطالعه میکنن، متوجه میشن داستان چه قراره. یا علی، خیلی احاله توش بالاست. خیلی، یعنی جدی و گاهی واقعا عصبانی میشه، گاهی که اصلا با این مردم کار نداره، یه خورده توجیهشون کن آخه. یعنی سیاق رو دنبال میکنیم، یعنی الان خیلی حرف داره بزنه ولی هیچون. این چیزا خیلی زیاده. اخیرم دید حضرت آقا نقل کرد از علامه سمنانی، گفت اومده بود بعد، خب این چیز معروفه
آقا،
گفتن امام دست پاچه نمیرد، اصلا دست پاچه نمیرد امام. بعد حالا خیلی جون سری گفت، اصلا این من خود هی توضیح میده و بعد چیز میکنم اینا، بعد علامه میمونه از یک طرف نمیخواد بگیم منم، بعدم میبینه اون خیلی زشت میشه آخه. دیگه آخر سر میگه که من هستم. میبینه اون داره اهانت میشه به این من. امام هیچی نمیگه. این فقط این نیست ها. خیلی زیاده موارد اینطوری. که اصلا اهل عکس العمل های سریع و اینا نیست امام. و چرا و اینا شو دیگه حالا دیگه خودتون مطالعه کنید.
چون ایشون رو چجوری مطرح کردن به مسئله سه صدشون؟ یعنی ایشون در مورد فکر کنم مثلا مسئله اندیشه ای از امام دارن میگن که امام نمیخواد این جمع نشون بده که ابعاد داره.
همون نمیخواد نشون بده.
چرا از سه صد رو یعنی چون اندیشه شو داره بروز نمیده اصلا؟
نه تحفظهایی که تو صحنه داره. مثلا فرض فرمایید که تحفظ تیپایی رو میگه که روحشون بزرگه اینجوریه دیگه اونقدر نوسانی میسوی دلشون. حالا خیلی ببخشید یه مثالی برام این که مثلا شنیدید میگفت که طرف قفل ساز بود یا شغلی داره میگفتش که خانم اومد که قفل رو بده میگفت یه صدای دادش بعد این برای اینکه خانم خجالت نکشه گفتش که بله آبجی بعد اون هرچی میگفت این چی میگفت ببخشید داد بزن من نمیشنوم او آرام شد خب خدا رو شکر پس من دقت میکنی بعد میگن این من خود تا آخر عمرش ادای کرار در آورد آزمان تا آخر عمر اون خانم ادای کرار در آورد بعد یه روز دیدم گوشش میشنوه بعد گفته چی شد شفا پیدا کردی گفت حالا ببین خیلی روح‌های بزرگ دقت می‌کنی روح‌های بزرگ و این که حضرت امام ببین اینجا جای چیزا باز من گیر کردم اینجا جای ملاحظه فنی ها بحثی که ایشون دارن میگن حالا این از اخلاقی آدم نه ملاحظه فنی بود چرا نمیگی خب بروز بده ولی تحفظ داره از اتمام من هم علامه رو ببینید تحفظ داره به چشم نیاد که نگاه عرفانیست اصلا خیلی از بحث ها رو نگو اصلا خیلی از بحث معلوم حرف کیه
این که می‌فرمایید اینه که امام امکان تحفظ داشتن رو داشت درسته فرمان شما اینو تایید می‌کنه
من می‌خواستم اینجا تطبیق
ولی چرا تحفظ می‌کرد خب تو مسئله یعنی بله تا به اینو امام داشت اذیت نمی‌شد که تحفظ کنه حرفشو نزنه ولو در مسئله علمی مثلا رنگ عرفانی مشخص نشه
بله
زورش میرسه که این کارو بکنه ولی چرا می‌کنه اینو این چرایی ظاهرا مستند نمیشه
آره نه من به نظرم ببینید اگر بحث عمومیه امام تعبدی نداره اگر بحث فنی و حرفه‌ایه تقریبا شاید حرف امام اینه که هنوز روزیه چیز نیست حوزه علمیه نیست حوزه علمیه اونو یه نمونش دیگه ما آمدیم به تفسیر عرفانی بگیم گفتن دیگه در طول تاریخ این همه تفسیر چی شده مثلا چه مشکل دین حالا مثلا از بین رفت مندرس شده خب ما یه تفسیر عرفانی اومدیم بگیم انقدر جنجال و داد و بیداد و اینا دیگه ایشون جمع کرد دیگه ولی عمومی عرفان میگفت امام عرفان داشت میگفت عمومی نام پیام‌ها رو ببینید شهدا که در قهقهه مستانشون و در شادی وصولشون این برم علم یا زمان هم نمیدونم چی فلان ببینید همه ما هیچ کاره ایم همه هم میدونم تو فضای عمومی داره چیز میگه احساس میکنه عموم لایقن تو فضای حرفه‌ای نخ کار خراب میشه تحفظ میکنه حالا بیش از اینا باید دقت بشه ولی خب من نگاه میکنم میگم خب دارایی که هست عشق ابرازم که اصلا شاهد همین تفسیر سوره هم میخواست ابراز میخواست چیز کنه منبرش رو را بندازه ولی جمع کرد دیگه جمع کرد دیگه جمع من اینطوری دارم میفهمم که جمع کردی اینجوریه اما آقا وقتش نیست خلاص تمام شد خب بعد حالا فقط این نیستش که حالا مثلا امام این کار کرد، امام کار کرد، خیلی می آموزیم از امام، خیلی می آموزیم. حالا ما فنچ هم نیستیم که حالا بی آموزیم از امام، ولی واقعا اینجوری نیست بچه ها، اینجوری نیست. حالا بگیر عقاب و فنچ مثلا چه ربطی من، نه نه اینطوری نیست، واقعا می آموزیم بچه ها. یعنی مثلا موقعی که کار میشه آدم احساس مانی یه جای الهام میده، یه الهامی برای انسان داره. خب ببینید نسبت به اهمیت این توراسی که حالا اینجوری هم نمیدونم جالب نیست، انگار هنو وارد معرفی عرفان عملی نشدیم، یه سری بحثی داریم از قبطر میکنیم، نمیدونم حالا اینم بعد دوستان بازخوردی بدن چجوری باشه بهتره، تو یه خورده جلوتر دیگه تعریف عرفان عملی رو وارد میشیم و یه خورده فنی تر و اینا یه خورده حس میگیرن دوستان. نسبت به این چیز حوزه مهم آثار، خب خوبه، من حالا خیلی از آثار رو نیاوردم اینجا، ولی در مجموع میدونید آثار کمتر از وزن خود این عرض است و عرض کردم از حتی مثلا اون اشاره کردم 10-15 جور ورود میشه داشت، نگاه میکنید میبینید کمه، ورودها کمه. خب تو اون 15 اون مواردی هم که گفتم، من بعضی موارد رو نگفتم، اینا حتی هست مثلا توی آثار ادبیمون هست بعضی از موارد، اونها اونا واقعا باید آورد جزوه مثلا یه نحوه ورود به فضای همین بحثای عرفان عملیست. توی قرن 5 منازل و سائرین تولید شده که البته ایشون 3 کتاب داره قبل این صد میدان و منازل و سائرین، یه کتاب دیگه هم داره که توی اونجا کتابایی رو هم اسم میاره، مثلا جمله از کتاب نهج الخاص ابو منصور اسم میاره و میگه این پذیرفته نیست، مثلا اون 40 میدان مطرح کرده و اینها، ولی اونی که مطرح شد منازل سائرین، منازل سائرین صد میدان رو که ایشون تو جوانی هاش نوشت 20 سال بعدش منازل سائرین نوشته شد. تفاوت خیلی زیاد نیست، خیلی زیاد نیست، اونجا هم صد میدان مطرح کرد، اینجا منازل صد منزل مطرح کرد، خیلی مرتبه. حالا انشالله میخونیم با هم دیگه، واقعا قابل توجه. باز هم دو مرتبه اینو که من هیچی الان درباره کتاب نمیگم، چون تو سیر عرفان عملی وارد میشیم، ما وارد میشیم یه تعداد خوبی از اینا رو یه ورقی میزنیم با هم دیگه. و توی قرن 8 هم شرح منازل سائرین مولا عبدالرزاق کاشانی یا قاسانی که تو مشرب ابن عربی است ولی پسندیده، کتاب خاریه رو پسندیده و کاملا جانبدارانه شرح میکنه، دست نمیده. خب این خود اینها هم اهل چیز بودن، اهل کشف و شهود بودن، ولی کاملا پسندیدن کار خاجه رو و این خودش نشون میده که کار خاجه از یک زیرساخت قویه علمی یا واقعی در خوده، که حالا ما میگیم واقعی نیگه. خودشون عالم بوده البته، خواجه عبدالله عالم بوده، حد فقیه بوده اصلا، ولی از یه زیر ساخت علمی برخورداره.
واقعی در مقابل علمی منظورتون چیه؟
یعنی یه ما از شما محاسبه میکنی، میگی اینجا الان باید 3 کیلو مثلا انار باشه، خب یعنی ما از شما رفتی چیز کردیم، شروع کردی اینا، بعد میگی دقیق هم از آب در میاد، مثلا میگی 3 جعبه انار اینجا، بعد اون با محاسبه و اینا به طور قطعی و محکم و لایتخلف میگه که اینجا باید 3 جعبه باید باشه، ولی شما ما رفتم مثلا دیدم میگه، یعنی خیلی واضح بوده شهود، نه اینکه حالا اینجا یه چیزی دیدم، چون اینجوری گاهی مثلا یه چیزی دیدم. خب ولی از آن اینه که در مجموع میدونید اینا خیلی بیش از اینها باید باشه. سلامت همه منازل سائرین اثر خواجه عبدالله انصاری آثار بعدی به این درخشندگی نیست، ولی حتی بلاز معرفتی جلوتره ها، حالا انشاءالله عرض میکنم که مثلا بحثای محی‌الدین جلوتر از خواجه است. محی‌الدین 3000 خورده منزل مطرح میکنه، دقت میکنیم جلوتر، اصلا جلوتر به جهت چیزی یا به جهت کشف عالم، کشف انسان، مثلا جلوتره. مثلا خواجه تقریبا دو تا چیز رو مطرح، دو تا سفر رو مطرح کرده، ولی محی‌الدین سفر سوم، سفر چهارم، حتی سفر سوم رو یه چیزایی از سفر سوم ایشون فرمودن، سفر سومی عذاب در نیاورده جناب خواجه، ولی چیزه. علت استقبالم اینه، همینی که گفته خواجه خوب گفت، یعنی شاگردای محی‌الدین میگن همینی که خواجه گفته خوب گفت، همین خوبه، برید خیرش رو ببینید. همین خوب، دقت می‌کنید. جلوتر هم هست، ولی می‌بینید کار خواجه درخشنده است انسان. خب یه چیز هم اضافه میشه کردیم که تو کتاب های نظری، عرفان نظری، بحث های خیلی خوبی اومده، ولی تو مباحث عرفان اولی منعکس نیست. یعنی تو بحث های عرفان نظری یه دفعه یه بحث عرفان اولی مطرح کردن، خب ولی نیومده اینجا، یکی نیومده جمع کنه و شهید صد یک باب باز میکنه، حکم شرعی، هرچی بحث درباره حکم شرعی جمع میکنه یه جا، بعد میبینیم که چقدر بحث فاخری هم از خیلی جاش خالی بوده، ولی خب با اینکه بحث همش رو بحث کردن ولی جمع نکرده بودن، یعنی به لحاظ تبویر بابی بهش اختصاص داده نشد. اینجا هم بحثا هست ولی خب اینجا نیومده. اون داره عرفان نظری میگه. توی رشته عرفان عملی به لحاظ سنت تحصیلی غزری فقط همین یه دونه کتاب تحصیل میشه.
بس قبل اون ساختار و بحثای سوری کتاب منازل و سایری موثر نبوده؟ مثلا منازل مثل این کتابی که میخواد مرجع بشه و شهر بشه، مثلا تو فرم اوروه رو داریم، مثلا خیلی برای شهر زده میشه، این بار باید حالا مختصر باشه،
مجاز
باشه، برای قابلت شهر نداره،
حتما اینا دخالت
بعد این با مثلا چی میگن بارون با
اون بنده
بشه چی؟
بله بله.
فارسی شه.
مثلا یک سان باشه. هر قسم مثلا 10 تا باب، بعد هر بابی رو خواسته شروع کنه یه دونه آیه آورده، بعد آیه رو توضیح میده و اینها، بعد خود اون مقام رو در 3 درجه شرح میکنه. خیلی شیک. درسته. منظورشون اینه که خود این مدرسی نمی کنه یه اثر رو، خوششون میاد. مثلا مثل شرایع تا مدت ها تو بورس بود دیگه، خوششون میاد با بندی های خیلی خوشگل و مثلا مختصر گویی ها و اینا. خب اینا تأثیر نمیذاره. چرا واقعا همینطور؟ ولی بحث اینه، وقتی که بحث های ارائه میکنم درگیر نمیشن با ایشون، حرفاشو قبول میکنن و واقعا هم یعنی عظمت های مطلبی که ارائه کرده رو تبیین میکنن. خب این دیگه بیش از یه مثلا چارچوب خوب دادن و این هاست. یه نکته هم حالا خیلی فرعی، حالا ولی خب مطرح کردم، یه مقداری هم این علما و هم بقیه علمای ما حالا مثلا گرایش به این که کتاب مستقل بنویسن یه خورده پرهیز داشتن ازش. مثلا میبینید که حاشیه میزنه خیلی قوی، تعلیقه میزنه خیلی قوی. خب از من یه کتاب مینوشتی؟ خب نه میخواد، میگه این کتاب ارزش داره. آزاده آقای بهجت میفرمودن که ما هر کاری میکردیم کتابای بابا رو چیز کنیم چاپ بکنیم نمیشد، میگم میرسید به اون لحظات آخر خراب میشد. بعد میگم من احساس کردم خود بابا پشت سر من، ایشون داره خراب میکنه. بعد میگم رفتم به بابا گفتم بابا این کتاب شما رو میخواییم چاپ کنیم. گفت دیگه حالا همه کتاب ها رو چاپ کردید، دیگه حالا نوبت به کتاب های من رسید. میگم دیدم از اینجوریه، از این در خلاف رویای رایش. میگفت دعوادش، میگفت چیش حالا همه کتاب مفید چاپ کردید، دیگه حالا نوبت به کتاب های من رسید. دیدم یه ها حدثم درست بود، خودش مانه. میگو ما هم بانی بود، نمیدونم کسی که کارا رو انجام، کسی که بودو واسه کار، همه اینا. بعد میخواستیم چاپ کنیم نمیشد، خراب میشد. به زور چند تا چیز از ایشون چاپ کردن در زمان حیاتشون. حالا بعدش یه مداری چاپ شد. خب ببینید، حالا یه نکته هم باید اضافه کنیم. آثار که خب تو این زمینه ها کسایی که اهلش هستن باید پدید بیارن، ولی علاوه بر اون ما اینجا الان یه سرمایه داریم. ما میتونیم این رو به سمت یه دانش اجتماعی حرکت بدیم. این دیگه اون چیزیه که ضمن این که آدم داره این تراث رو میخونه به نیم نگاهی هم داشته باشیم کافی. فلذا اقداماتی اگر بخوایم انجام بدیم، ما در مقام آموزش یه زاویه بدیم. یعنی هم کتاب داریم میخونیم، تراث خودمون رو داریم میخونیم، یه کوچولو زاویه بدیم، یه پرشی، یه چیزی. اینا فکر نکنه چیز کمیه. این نقطه‌ای که الان ایستادیم، الان این دانش رو تبدیل به دانش اجتماعی کردن؟ نه. خب اگر نه، پس ببینید همینطوری که این دانش داره تحصیل تدریس و تحصیل میشه، یه زاویه بدید خوبه. یه زاویه بدید. افرادی که این تراث رو تحویل میگیرن، این زاویه کار خودشون میکنه، این میمونه پیششون. نظریه پردازی های خرد و نشر دیدگاه ها بر اساس همین تراث، یه نظریه پردازی هایی بشه یه دفعه جایی مورد نیازه. مثلا موزه میخوان بزنن، آدم یه دفعه یه ایده عرفانی بده برای اون موزه. میخوان شهر بازی بزنن، یه نظریه پردازی های خرد. توزه اقتصاد آدم یه چیزی. تولیدات هنری به مدد ذوق که خودش مرتبط کشف داره که صحبت کردیم، تولیدات هنری رو دامن بزنیم و نمونه های کوچک عملی که بیشتر متکی به ذوق پیش میره دیگه. خب اینا رو مثلا فرض فرمایید که یه عده چی بگیم، همون مثال نانوا که زدم، یه عده نانوا رو بیارید تحت تشعشعات چیز قرار بدید، بحثای مثلا عرفانی و اینها، بعد دیگه ببین چی میشه دیگه. مثلا میرن یه چیزایی رو تغییر میدن، یه رویه هایی رو تغییر میدن، امتداد عینی میشه. خب یه بحث خیلی مهم هم داشتیم، من فکر میکردم امروز میرسیم، و اون هم این که عرفان عملی یه بدیل داره به نام علم اخلاق. خب ما به این بدیل چجوری نگاه کنیم؟ بدیل واقعا، من سوالاشو بگم، آیا اینها دو مکتب عملی مجزان، اخلاق عرفان عملی، دو مکتب عملی مجزان، آیا رقیب هم دیگه هستن یا مکمل هم دیگه؟ این هم سوال مهمیه، چون امکان داره ما احساس کنیم که خب اینا که مکمل هم، بعد چی درگیشن باید؟ ولی مثلا شاید شما به کارهای این کسایی که تو این مثلا هستن نگاه کنید، بگید که اینا مثل رقیب دارن برخورد میکنن با هم دیگه، داره نقد میکنه مثلا و بیرون میکنه. مثلا طرف منی توی فضای اخلاقی روش کرده، داره میشوره ذهنشو، میگه اون حرف رو بزدی، اون حرف رو بزدی کنه، اه مثل رقیب داره برخورد. رقیب نه معنی منفی ها، میگه این اشتباس، این مشی انسانی اسلامی اشتباس. آیا ممکن است در دل فرهنگ و منابع اسلامی دو مکتب متفارق اخلاقی شکل بگیره؟ ذهن آدم خیلی سریع آدم بزنش میاد، میشه خب بالاخره اسلام میخواد دست ما رو بگیره بکشه بالا آدممون کنه، نمیشه گیره. مکتب اخلاقی، مکتب عرفانی، دو تا مگه میشه؟ اختلافات توی چیه؟ منشأ اختلافات چیه؟ خب نمیگم وارد این بحث میشیم، یه مختصری وارد این بحث میشیم انشالله، به چند تا فیش و اینها هم خدمتون تقدیم میکنیم. یه کتاب هم تازه آشنا شدم از اینم انشالله، من آدرس میدم البته. خب صلواتی مرمون بفرمایید.